بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر بسیار مختصری درباره نام‌ها یا صفات زیبای پروردگار. الله، خدایی که نیست موجود قابل پرستشی جز او و برای اوست زیباترین نام ها. خواجه عبدالله انصاری، عارف بزرگ جهان اسلام، درباره نام ها یا صفات زیبای خداوند فرموده: بدان که خدایی را جل جلاله نام هاست، با آن نام ها او را صفات است، با آن نام ها نامور و ستوده و شناخته شده، نام های پر آفرین و بر دلها شیرین، نظم پاک و گفت پاک از خداوند پاک، نظم به سزا و گفت زیبا از خداوند یکتا، آیین زبان و چراغ جان و ثنای جاودان. و آگاه باش که آنچه نام مخلوق است، مصنوع است و عاریتی و ساخته و مجازی، و آنچه نام خالق است همه قدیمند و ازلی و به سزای او حقیقی. هیچ نام از نام‌های او جدید نیست. این گفتار تفسیر بسیار ساده است از 99 نام حق تعالی که بر اساس عقاید عرفانی اسلامی تهیه شده و مبتنی بر این است که کیفیات وجودی خود را با کیفیات الهی هماهنگ ساز. اینها نام های زیبای الهی هستند و از طریق تجلی نور آنها که در انسان به صورت صفات ظاهر می شوند، زندگی این جهانی و آن جهانی ما منور می گردد. البته منظور از تذکر 99 نام خداوند این نیست که خداوند تنها 99 نام دارد. نام های بیشتری نیز در قرآن مجید به خداوند نسبت داده شده و نام های بی نهایت دیگری هم وجود دارد که از طریق آفرینش منتخب خود آشکار فرموده است. خداوند دل های پاکی را که همچون آینه نور نام‌های زیبای او را منعکس می‌کنند دوست دارد. نام‌های خدا دلیل وجود و یگانگی او هستند. ای کسانی که زیر بار غم‌ها و مشکلات جهان مادی رنج می‌برید، باشد که خداوند برای زخم‌های قلب شما از نام‌های زیبای خود مرهمی سازد. این نام‌های زیبا را بیاموزید، درک کنید و تکرار نمایید و به دنبال آنها در تمام آسمان و زمین و در هر آنچه که زیبایی وجود را می سازد جستجو کنید. با پاکسازی نفس خود به اذن الله در این کار بر حسب صمیمیت و خلوص خود برکت می یابید. ای خدای بزرگ، به حق نام های زیبایت و به حق آنان که نور نام هایت در آنها متجلی است، ما را به راه آنان هدایت فرما. بگذار صفات تو را همه جا آشکارا ببینیم. آینه قلبمان را پاک کن تا شاید بتوانیم بازتاب شکوه و زیباییت را در درون خیش و در سراسر جهان مشاهده کنیم. آمین یا رب العالمین. قسمت دوم. علیم. او کسی است که همه چیز را می داند، از اول تا آخر تمام وجود، در تمام اوقات در علم خداوند علیم همیشه حاضر است. هیچ چیز نمی تواند از آن بیرون بماند، هیچ کس نمی تواند خود را پنهان کند. تمام آنچه که وجود دارد موجودیت خود را از خلقت او می گیرد. او در محدوده شرایط آفریده شده فقط آن چیزهایی را می داند که خداوند به او اجازه داده بداند. اما برای علم خداوند هیچ محدودیتی وجود ندارد. در این آفرینش دانسته های هر کس در مقایسه با نادانسته هایش بسیار محدود است. این دنیای ما مانند خانه خودمان است. سالیان درازی است که در آن خانه داریم، اما هنوز نمی دانیم در قفسه ها زیر سقف و زیر زمین آن چه چیزهایی پنهان است. گاهی اوقات مانند کسی هستیم که از گرسنگی میمیرد، اما نمیداند در عمق کمی از زمین در زیر خود او گنجی پنهان است. علم ما در سطح اندکی متوقف میشود. وقتی سعی کنیم زیر این سطح را هم بفهمیم، به ناتوانی خود پی میبریم. در مورد آینده چه؟ ما نمیدانیم یک لحظه بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. این زندگی بشر در مقایسه با گذشته نامحدود و آینده بی پایان چیست؟ یک چشم به هم زدن است. انسان تا چه حد می تواند ببیند؟ کسی خوشبخت است که می تواند بفهمد که نمی تواند ببیند. او به ناتوانی خود واقف است. در حقیقت خداوند همه گونه رحمت و نعمت را برای ما فرستاده است و نامهایش رو به ما آموخته و درست و غلط را. اما زندگی ما محدود است، قدرت ما محدود است، دانش ما محدود است. پس سعی کنیم کمال نامحدود را احساس کنیم، دانش نامحدود خداوند دانای همه چیز را. ما می توانیم با توجه به امر و نهی‌های او در کتاب‌های آسمانی، با پاکسازی نفس خود، با یک خط مستقیم با او تماس برقرار کنیم و با اجرای صلات به او وصل شویم. او به ما بسیار نزدیک و اجابت کننده است، چنانچه همو در قرآن مجید آیه 186 از سوره 2 بقره فرموده: آنگاه که بندگانم درباره من از تو بپرسند، بدانند که من نزدیکم. هر کس مرا خواند دعایش را اجابت می کنم. آنها هم باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راهشان را بیابند. تجلی نور علیم در انسان آن است که خداوند به او بدون آموختن چیزی از کسی، بدون آموختن یا تفکر، فقط از طریق خلوص و نوری که با آن آفریده شده خرد داده شده است. دانشی که با آن میرسد عرفان نامیده میشود و آن شناختن حقیقت به صورت حقیقت است، چنان که خداوند در آیه 114 از سوره 20 تاها می فرماید: بگو پروردگارا بر علم من بیفزا. صدق الله العلی العظیم. قابض، باسط. او کسی است که جمع می کند و به هم می فشرد و کسی است که رها می کند. تمام وجود در کف اختیار خداوند است. او ممکن است دستش را ببندد و نگذارد ثروت، خوشبختی، خانواده، بچه و راحتی به سوی کسی بیاید. ثروتمند فقیر می شود، سالم بیمار می گردد و خوشحال غمگین می شود. قلب راحت به هم فشرده می گردد و ذهن صاف افسرده می شود. اینها نشانه های صفت قابض الهی است. بعد دستش را باز می کند و فراوانی، شادی، رهایی و آسانی را روان می سازد. اینها نشانه های صفت باسط او هستند. داوند همه را می شناسد. او نسبت به همه مهربان است. او قاضی است. او کسی است که زندگی خلق خود را رهبری می کند. اراده مال اوست. زندگی در این جهان برای ما امتحانی است. اما خداوند بندگانش را بیش از حد قدرتشان امتحان نمی کند. او از ما امتحاناتی می کند که می داند می توانیم بگذرانیم. توجه کنیم که خداوند در قرآن مجید فرموده مسلماً همه شما را به چیزی از ترس، کاهش اموال و نفوذ و محصولات آزمایش می‌کنیم و شکیبایان را بشارت ده. آنان که چون مصیبتی به ایشان برسد گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. درود و رحمت خداوند بر آن گروه باد که ره یافتند. آیات 155 تا 157 از سوره 2 بقره. البته این را هم باید دانست که خداوند در قرآن مجید به ما یادآور می شود که هر مصیبتی به ما برسد در برابر کارهایی است که انجام داده ایم و بسیاری را نیز عفو می کند. آیه 30 از سوره 42 شورا. به هر حال در زمانهای قبل نفس و جسم ما رنج می برند، اما ذات ما باید آن حالت را با صبر متعادل سازد که صبر دوست ایمان است. در آیات بسیاری خداوند در قرآن مجید ذکر فرموده که خداوند صابران را دوست دارد. فایده ای که از زمانهای قبض می رسد، زمانی که وسیله تقویت ایمان ماست، این است که ما را به پروردگار ما نزدیکتر می کند، به درجه ای که ما را معشوق او می سازد. البته در صورتی که ما آن زمان را مطابق دستورات الهی با صبر و بهترین کوشش خود در راه درست سر کرده باشیم. از زمانهای راحتی و آسایش نباید لوس شد. وقتی همه چیز خوب است، فراموشی خداوند در هیجانات و لذات و متکبر شدن، فکر این که خود ما فقط مسبب موفقیت و امنیت خودمان هستیم، بسیار زیانبار و مضر خواهد بود. در این زمانها باید به یاد دوست دیگر ایمان بیفتیم، شکر، آن هم به معنی کامل آن و نه فقط لفظی و کلامی. مثلی است معروف که میگویند شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. تنها به این وسیله است که با آن میتوان در زمانهای قبض و بست با مشکلاتی که ممکن است به وجود آید روبرو شد. این کار انسان را از ورود به حالت از خود بی خودی، گیجی و شک در زمانهای افسردگی قبض و یا غرق شدن در فراوانی نعمت و خودبینی های مخصوص زمانهای بست حفظ می کند. با دانستن این که تمام خوب و بد از طرف خداست، اما انتخاب و اعمال ما هم در ایجاد مشکلات و یا موفقیت هایی که برای ما پیش می آید البته مؤثر خواهد بود. و اینکه خرد لطیفی که بر ما ناشناخته است در قضاوت خداوند وجود دارد. در هر اتفاقی برای ما می افتد قلب خود را به خواست خداوند و خوشایند او ببینیم و مانند یک بنده خوب به انجام وظایف خود نسبت به خداوند ادامه دهیم. در این صورت با تعادل و جدیت کامل مسلماً به درجه قبولی و عشق خداوند خواهیم رسید. تجلی نور نام قابض خداوند در انسانان است که شخص وجود خود را از آثار بی‌ارزشی که ممکن است بر او وارد شود می‌بندد و به دیگران هم کمک می‌کند که همین کار را بکنند. در این حال می‌داند که درست نیست که انسان زیادی به نفس خود و دیگران سخت بگیرد، چون خداوند بهترین قاضی است و از همه بهتر می‌داند. تجلی نور نام یا صفت باسط خداوندان است که شخص آزادانه از حاصل سعی و کوشش خود و آنچه را که مالک آن است بر حسب خواست خدا می‌دهد تا به قلب‌های بندگان دیگر خدا شادی بیاورد. او در بیرون و درون خود دست و دلباز است. در او همچنین رمز نام باطن به معنی وجود درونی تجلی می‌کند. او آنچه را در خودش و در دیگران درونی است به سطح می‌آورد، اما در این کار و در اعمال دیگر عملی نمی کند که برخلاف شریعت یعنی دستورات خداوند باشد. خافز، رافع. او خار کننده و دهنده بلند مرتبگی است. خداوند تبارک و تعالی کسی است که مخلوقات خود را به سوی شرف و شهرت بالا می برد و می تواند آنها را تا پایین ترین درجات پستی کشاند. اغلب این مرتبه پست و پایین در مورد کسانی به نمایش در می آید که در شناسایی خداوند کوششی نکردند، از اطاعت او و از قوانین او سر باز زدند و خود را در تکبر بالا برده و به صورت زورگویانی در آمدند که حقوق دیگران را به خطر انداخته و بالاخره از موقعیت هایی که زندگی در اختیارشان گذاشته به درستی استفاده نکرده یا سوء استفاده کردند. کسی که از طرف خداوند به خالی رسیده فقط به وسیله خود او هم میتواند به بالا برسد. خداوند بخشاینده است. چنین رفتاری ممکن است انسان را از خواب غفلت بیدار کند. بعدن با وجود دردناکی حالت خاری در دست خداوند خافز، برای کسی که بیدار می شود و دستی را که بالا می برد و پایین می آورد می بیند، این دانش هدیه بزرگی است. باید دانست که با وجود اینکه خداوند است که بلند مرتبه می سازد و پست می کند، سبب آن همیشه خود ما هستیم. او در رحمتش درس های خشن را به تأخیر می اندازد، شاید ما خودمان بفهمیم و رفتارمان را عوض کنیم. چون حالات ما و اعمال ما چه از نظر مادی و چه معنوی بدون هیچ شکی همیشه نتیجهش خاری وحشتناک یا پاداش بلند مرتبگی است و یا مراتبی بین این دو مرحله که با اعمال ما رابطه مستقیم دارند. خداوند آنها را که سلوک فرشتگان را دارند بالا می برد، آنها که زبان شیرینی دارند ترجیح می دهند بدهند تا بگیرند، که به جای عیب جویی و انتقاد تقصیر دیگران را پنهان کنند، که به جای ویران کردن بسازند و اصلاح کنند، و آنها که در عین قدرت متین هستند. او آنها را بالا می برد، قلبشان را به نور ایمان، دانش و حقیقت روشن می سازد و باعث می شود مخلوق و آنها را دوست بدارند و با آنها احترام کنند. تا وقتی در راه روشنشان ثابت قدم هستند، خداوند مقام و موقعیت آنها را بالا می برد. اما آنها که نمی خواهند دلیل به وجود آمدنشان را بفهمند، می گذارند منیتشان آنها را براند و بر آنها سوار شود و آنها را با دروغ ها و گول زدن ها و دام نهادن ها برای یکدیگر و بی شرمانه با هم جنگیدن گمراه سازد. اینها بی ایمانانی هستند که همچون حیواناتی می باشند که لباس زیبای شاهان را پوشیدند. آنها سر و صدای زیادی بلند می کنند و گرد و خاک زیادی می پراکنند و از این طریق توجه مردم را به خود جلب می کنند. اما چیزی بیش از سگانی نیستند که بر سر استخوانی با هم می جنگند. خداوند خار کننده آنها را از لباسهای زیبایشان لخت می کند و شکل واقعی آنها را نشان می دهد. امید است که خودشان چیزی بیاموزند و امید می رود که موجب عبرت دیگران شوند. تجلی نور نام خافض و خداوند در انسان این است که شخص خود و دیگران را از پستی حفظ می کند. حفاظت بنده خدا از آثاری که باعث گمراهی و دور شدن از اصل می شود، خود موفقیتی برای دیدن حقیقت است. تجلی نور رافع در انسان آن است که شخص عظمت خالق را در مخلوق از جمله خودش می بیند و با این کار به سطوح بالای آگاهی صعود می کند و به خداوند نزدیکتر می شود. او بالا برده می شود و خودش هم به نوبه خود کسانی را که ارزش دارند بالا می برد. کسی که سعی می کند بالا رود، این کار را به این دلیل می کند که آرزو و تمنایش رسیدن به کرم الهی است. معمولا کسی که نام رافع به معنی بلند کننده در او تجلی می کند، اغلب نشان دهنده و دریافت کننده صفت رحیم به معنی مفید و رحم کننده است. خیر و فایده از طریق او به تمام اطرافیانش می رسد. مؤس، مزل. او کسی است که شرف می دهد و کسی است که حقیر می کند. در تشرف و تحقیر عمل بلند کردن و پست کردن هست. کسی که به شرف می رسد حالتی از افتخار و سربلندی، بزرگی مرتبه و مقام دارد. اما این حالت افتخار و سربلندی از طرف خداوند به او رسیده و این خیلی با غروری که انسان خیال می کند لیاقتش را دارد فرق می کند. سربلندی و افتخاری که انسان از خداوند دریافت می دارد غرور و خودخواهی نیست، بلکه احترامی است که به افتخاری که به او داده شده و کسی که این افتخار را به او داده گذاشته می شود. در حقیقت او هنوز یک انسان است. او محتاج خوردن و آشامیدن است و این کارها را با فروتنی و اندازه خوب انجام می دهد. چون خداوند به عنوان بخشی از شرفی که به او ارزانی داشته به او عقل و لذت دریافت آنچه که برای او لازم است و لذت بردن از دنیا و خوشی‌های خوب خودش را به او داده است. چنین بنده خدایی از حدود مجاز الهی و رضایت او بیرون نمی رود، حتی اگر به قیمت جانش باشد، چون جزء هدیه‌ای که بزرگی دهنده به بزرگی گیرنده می دهد رمز حفاظت از آن است که او را از کوچک کردن هدیه الهی باز می دارد. در صورتی که شرفی که انسان خودش برای خودش قائل می شود یا بقیه مخلوق خدا به کسی می دهد، نفری نیست که حقیقت وجود انسان را از شکل می اندازد و باعث می شود انسان خیال کند چیزی است که در حقیقت نیست. شناخت خود انسان را به خداوندش می رساند، اما اینکه انسان خیال کند چیزی هست که واقعا نیست، شخص را به شیطان می رساند. تظاهران به صورت نخبت و تکبر است، چیزی که او را از حضور خداوند بیرون می کند. این اولین عمل خداوند در تجلی تحقیر کنندگیش می باشد. بعد کسانی هستند که ندارای آن شرف و افتخار و سربلندی هستند که از طرف خداوند داده شده و نه غرور دروغینی که خودشان به خودشان دادند، بلکه بی آبرو، بی حیا و بدون افتخار می باشند. قلب آنها در آتش جاه طلبی های این دنیاست. از آنها هیچ خیری به کسی یا چیزی نمی رسد، چون خودخواه و خسیس هستند. هیچ حدی بر نسبتی که خود را برای گدایی مال دنیا کوچک می کنند وجود ندارد. آنها به گناه شرک گرفتارند و دیگران را ولی نعمت خود می دانند. دستی را که استخوانی به سویشان افکنده به خدایی می گیرند. کسی که فقط از خداوند می خواهد و امیدش به اوست، می داند که تمام بزرگی به او تعلق دارد و فقط می تواند از طرف او بیاید. آنها که به دنبال خوش آمدگویی مخلوق و متکبر هستند، دنبال روندگان شیطانند و از حضور خداوند و محافظت او دفع می گردند. کسانی که خود را پایین می آورند و مخلوق را می پرستند به این امید که از آنها خیلی دریافت کنند، باز هم بیشتر از طرف خداوند تحقیر می شوند و تحت ستم آنهایی قرار می گیرند که به خدایی پذیرفتند. تجلی نام موعظ در بنده خدا آن است که شخص به شرف دوستی خداوند رسیده و به این ترتیب به بالاترین درجه شرف و ثروت می رسد و به چشم تمام مخلوق هم این طور می آید. تجلی نام مذل خداوند در انسان آن است که شخص به صورت نمونه پست شدن و خوار و خفیف گردیدن در آمده. از چنین عاقبتی به خدا پناه می بریم. سمیع، او کسی است که همه چیز را می شنود. آن چیزی که از لبها بیرون می آید از ذهن می گذرد یا با قلب احساس می شود. صدای آرام برخورد برگ ها در باد را، صدای پای مورچگان و یا اتم هایی را که در خلأ حرکت می کنند. هیچ پرده ای نیست که بتواند از رسیدن صدایی به او جلوگیری کند. و یا وقتی تعداد نامحدودی صدا با هم حرف می زنند، ممکن نیست یک صدا کمتر و صدای دیگری را بیشتر بشنود. سمیع به معنی شنونده همه چیز یکی از صفات کمال است، چون متضاد آن کریست که عدم کمال است. دو سطح کمال وجود دارد، یکی کمال مطلق، دیگری کمال نسبی. کمال مطلق وابسته به وسائل، شرایط یا محدودیت ها نیست. کمال نسبی وابسته به وسائل و شرایط و محدود است. در جهان هستی از آغاز تا انجام، از ابتدا تا انتها، لاینقدر تعداد تقریبا پایان ناپذیری از صداهای مختلف وجود دارد. بعضی ها به بلندی بزرگترین انفجارها هستند، بعضی ها در حد اقل و تقریبا غیر قابل شنیدن. همه اینها از سوی خداوند سمیع شنیده می شوند، یک یک و در یک زمان و همه به همان روشنی دیگری. این شنیدن بیهوده نیست، چون همه آنها ضبط می شود، معنای آنها فهمیده می شود، نیازها برآورده می شود، البته بر حسب مصلحت خداوند. سوالها پاسخ داده می شوند، هر فریادی پاسخی می‌یابد و آنچه غلط است تصحیح می‌شود. از این قدرت نامحدود شنوایی اگر به اندازه ذره‌ای به انسان داده شده، برای این است که او را به سوی این کمال مطلق راهنمایی کند. به این دلیل است که او صفات کامل خودش را که به صورت نشانه ها و علاماتی در درون و بیرون ما وجود دارد به ما می شناساند. برای این است که شاید ما او را بشناسیم، بیابیم و به او عشق ببرزیم و با او باشیم. بصیر، او کسی است که همه را می‌بیند. او تمام آنچه که گذشته، تمام آنچه که هست و تا آخر زمان خواهد بود، از زمانی که دریای هستی را در عالم الوهیت به حرکت درآورد تا بعد از روز بازپسین و قضاوت آخرین، همه را می‌بیند. او به موجوداتش هم قدرت نظاره آفرینش خود را داده است. بعضی از موجودات شکل‌ها، رنگ‌ها و حرکات را بهتر از انسان‌ها می‌بینند، اما به انسان چشم دل را عطا فرموده تا بتواند عمیق‌تر از آنچه که به چشم می‌آید ببیند. چشم درونی برای دیدن انسان درونی، آن چشم بصیرت نامیده می‌شود. با وجود اینکه ما نمی‌توانیم خداوند را ببینیم، اما ما با چشم بصیرت می‌توانیم خودمان را ببینیم و از نشانه‌هایی که در خود می‌بینیم به وجود خداوند پی ببریم. و شاید به این دلیل است که بزرگان گفتند خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی. در این حال خداوند به طور کامل ما را می‌بیند. نه تنها آنچه را که در بیرون است می‌بیند و می‌شناسد، بلکه آنچه را هم که در ذهن‌ها و قلب‌های ماست می‌بیند. کسی که خود را می‌بیند و می‌شناسد، می‌داند که خداوند او را می‌بیند. وقتی ما در حضور کسی هستیم که به او احترام می‌گذاریم و از او می‌ترسیم، رفتار مناسبی داریم، با سلوکی خوب، با احترام میستیم، مواظب کارها و حرفهایمان هستیم، با وجودی که آن شخص فقط میتواند ظاهر ما را ببیند. احترام و ترس ما از او فقط بستگی دارد به علایق و احتیاطهای دنیای موقت ما. آن که ما را و آنها را که پیش از ما بودند آفریده، آن که حقیقتا ما را کنترل میکند، از ما نگهداری میکند، دوستمان دارد، پشتیبان ماست، به ما مرحمت دارد، روز و شب با ماست، کسی که زندگی ما برای ابد به او بستگی دارد. اوست که به ما از رگ گردن ما نزدیکتر است. او همچنین از طریق پیامبران و کتابهای مقدسش به روشنی و با دقیق‌ترین جزئیات به ما فرموده که دوست دارد چه کارهایی بکنیم، دوست دارد چگونه رفتاری داشته باشیم. آنگاه بعضی از مردم درست جلوی چشمان او در انجام خجالت آورترین و بی‌ملاحظه ترین اعمال تردیدی به خود راه نمی‌دهند، بدون احترام، بدون ترس. از شر این شیطان‌های انسان نما به خدا پناه می‌بریم. حکم، او کسی است که فرمان می‌راند. او آورنده عدالت و حقیقت است. اوست که قضاوت می‌کند و قضاوت خود را به اجرا در می آورد. هیچ عدالتی به غیر از عدالت او وجود ندارد. چگونه انسان کوته بین می تواند ابتدا و انتهای زنجیر رویدادها را ببیند؟ هرگز عدالت خداوندی را قضاوت نکنید. بسیار اتفاق می افتد چیزی که برای یکی زهر است، برای دیگری داروست. خداوند قوانین الهی خود را در کتابهای مقدسش بیان داشته است. انسان به نسبت پاکی، صمیمیت، ایمان، دانش، عقل و بالاخره به نسبت کلیت وجودیش آنها را در می‌یابد. همچنین بر اساس کلیت وجودیش اطاعت یا اسیان می‌کند و پاداش یا قصاص را هم بر همان اساس دریافت می‌دارد. در صفت بزرگ قضاوت الهی، حکم برای انسان‌های با ایمان بشارت‌های خوبی است و برای بی ایمانان اعلام خطر و آگاه باش. ای انسان با ایمان، اول قاضی خودت باش، نه به خودت ستم روا دار و نه خود را به ناز بپرور، بعد دیگران را همون گونه قضاوت کن که خود را قضاوت میکنی. اگر قدرت به اجرا در آوردن قضاوت خود را در مورد خودت داری، مطمئن باش که قضاوت تو چیزی به غیر از قدرت دست او نیست. تجلی نور این نام یا صفت خداوندان است که شخص قضاوت خداوند را بر بندگانش آنطور که او میخواهد به اجرا در میآورد. عدل، عدالت مطلق از آن اوست. عدالت نقطه مقابل ستمگری است. ستمگری سبب درد، کاهندگی و مزاحمت است. عدالت ایمنی صلح، تعادل، نظم و هماهنگی را دارد. خداوند عادل ستمگران را دوست ندارد. او آنها را از رحمت خود دور می کند و همینطور کسانی را که از ستمگران و دوستان آنها پشتیبانی کرده و با آنها همدردی و همدلی نشان می دهد. در اسلام ستمگری به هر شکل حرام است. عادل بودن شرف و شخصیتی است که برازنده یک مسلمان است. دو قطب مقابل عدالت و ستمگری موارد استعمال بسیار وسیعی دارند که خیلی مهمتر از نتایج اجتماعی و اخلاقی آنهاست. آنها برابرند با هماهنگی در مقابل عدم هماهنگی، نظم در مقابل به هم ریختگی، درستی در مقابل غلط بودن. اگر کسی برای نشان دادن سخاوت خود به ثروتمندان پول بدهد، به طالبان علم شمشیر و به سربازان کتاب، او هم در سطح خود به عنوان ستمگر شناخته می شود. چون شمشیر شایسته سربازان است، کتاب برازنده طالبان علم و فقرا محتاج پول هستند. در این حال اگر خداوند همین کار را بکند، عملش عدالت است. چون اوست که همه را می بیند، قبل و بعد را، درون و بیرون را، او همدان است، کریم است، مهربان است و عدالت مطلق است. او یکی را زیبا و دیگری را زشت می آفریند، بعضی را قوی و بعضی را ضعیف. بعد هموست که زیبا را زشت می کند و قوی را ضعیف، ثروتمند را فقیر، دانا را ابله و سالم را بیمار و یا عکس آن. تمام اینها عدالت است، تمام اینها درست است. به نظر بعضی ها اینکه انسان هایی وجود دارند که چلاق، کور، کر، گرسنه و دیوانه هستند و اینکه بچه ها و جوانان می میرند بی عدالتی می آید. خداوند آفریننده زیبایی، زشتی، خوبی و بدی است. در اینها رازهایی هست که فهم آنها فعلا برای ما مشکل می باشد. در این حال ما عاقبت حداقل می فهمیم که لازم است که انسان متضاد چیزی را بداند تا بتواند آن را بفهمد. کسی که غم را تجربه نکرده نمی تواند خوشحالی را درک کند. اگر زشتی نبود نسبت به زیبایی کور بودیم. خوب و بد هر دو لازمند. خداوند یکی را از طریق دیگری نشان می دهد، درستی در مقابل غلط بودن. او نتایج هر کدام را به ما نشان می دهد. او پاداش را در مقابل قصاص به ما نشان می دهد، بعد ما را آزاد می گذارد که عدالت خودمان را به کار ببریم. هر کس بر اساس کلیت وجودی خود ممکن است در بیچارگی و بیماری رستگاری بیابد و یا دوری از خداوند، و همینطور گروهی در ثروت و گروهی در فقر. خداوند بهتر از همه می داند و حتی باید گفت فقط او می داند که برای مخلوقاتش چه چیز از همه بهتر است. از طریق احترام به نام زیبای خداوند، عدل، ما باید عمل به شکر و توکل را که به معنی شاکر بودن و اعتماد به خداوند و قبول عدالت او می باشد بیاموزیم و همینطور برای خوبی ها شاکر باشیم و بدون قضاوت‌های شخصی یا شکایت آنچه را که بر ما وارد می‌شود و ظاهراً خوب نیست قبول کنیم. البته این کار با تنبلی و احساس مسئولیت نکردن فرق دارد. در این مورد فرد مؤمن در عین سپاسگزاری با سعی و کوشش و استفاده از حق انتخاب خود، بهترین کاری که از دستش برمی‌آید در راهی که به نظرش درست می‌رسد انجام می‌دهد و نتیجه را به خدا می‌سپارد. با انجام این کار شاید راز عدالت خداوند بر ما تا حدی روشن شود، تا هم از شادی و هم از دردی که از طرف معشوق به ما میرسد خود خوشحال و سپاسگزار باشیم. شخصی که در پرتو نور این نام خداوند قرار گیرد، وکیل خداوند در تجلی عدالت است. عدالت خداوندی آنطور که انسان تصور می کند مساوات نیست. او حقوق را به اندازه درست به کسی که استحقاق آن را دارد می دهد. توجه به آیاتی چند از قرآن مجید. خداوند به اندازه ذره‌ای ستم نمی کند و اگر کار نیکی باشد آن را می افزاید و از جانب خود پاداش بزرگی عنایت می کند. آیه 40 و سوره 4 نساء. آن کس که کار شایسته کند به سود خود اوست و هر کس بدی کند به خیشتن بدی کرده است و پروردگار تو هرگز بر بندگانش ستم روا ندارد. آیه 46 از سوره 41. توکل بر خدای زنده‌ای کن که هرگز نخواهد مرد و به ستایش او تسبیح گوی و همین بس که او به گناه بندگانش آگاه است. آیه 58 از سوره 25 فرقان. داوری هرچی که در آن اختلاف کنید با خداست. این خدا پروردگار من است، بر او توکل کردم و به او باز می گردم. آیه 10 از سوره 42 شورا. اگر ناسپاسی کنید خداوند بی نیاز است و ناسپاسی را برای بندگانش نمی پسندد و اگر سپاسگزاری کنید آن را بر شما می پسندد. آیه 7 از سوره 39 زمر. لطیف. او ظریف ترین، خوب ترین، نجیب ترین و زیبا ترین است. او کسی است که ظریف ترین جزئیات زیبایی را می داند. او سازنده ظرافت و زیبایی و دهنده آنها به بندگانش است، چون او زیبایی مطلق است. ظریف ترین زیبایی های او در اسرار زیبایی روح، ذهن، عقل، یعنی انوار الهی پنهان است. او در بردارنده دقیق ترین جزئیات معمای آفرینش الهی است که در آن همه چیز با یکدیگر متناسب است. جنین رحم مادر را مناسب خود می‌یابد و مروارید صدف را، ابریشم در کرم ابریشم، عسل در زنبور عسل و در قلب انسان علم به خود الله. قلبی که در آن نور زیبای علم و در نتیجه عشق به الله نیست، مانند زنبوری می‌شود که نیشی زهرآلود دارد و هر کس به او نزدیک شود او را مسموم می سازد. چشمان خود را بگشایید و سخت بنگرید تا تجلی نور لطیف را ببینید. بعضی اوقات این تجلی به صورت مه رقیق و ظریف آرامشی است که در کشاکش فعالیت‌های دنیایی در درون خود احساس می‌کنیم. گاهی اوقات رحمت نجیبی است که در تنبیهات خشن او نهفته است. خوشا به حال آن کسی که می‌تواند ببیند، چون برای او هیچ شک، نگرانی یا ناامیدی وجود ندارد. تجلی نور این نام یا صفت زیبای خداوند در انسان آن است که او چشمان ظریف‌تر درونیش گشوده شده و در همه چیز زیبای درونی را می‌بیند. به این ترتیب خودش به زیبایی می‌رسد و با تمام مخلوقات دیگر به صورت زیبایی ارتباط برقرار کرده و به آنها زیبایی می‌بخشد. و در نهایت همه ما می توانیم زیبایی بسیار لطیف و ظریف خداوند را لااقل در ظاهر همه مخلوقات خدا ببینیم، حس کنیم و قدر بدانیم. خبیر. او کسی است که از اتفاقاتی که در درون هر چیزی می افتد آگاه است. او کسی است که به عمیق ترین، تاریک ترین و پنهانی ترین گوشه های ملک خودش آگاهی دارد. به جاهایی که نه هوش بشری و نه فرشتگان او قادر به نفوذ نیستند. در همه جای عالم هستی اتفاقات نامحدودی در جریان است. بعضی از این اتفاقات جهانی و بعضی چیزهای جزئی، بالا و پایین، درون و بیرون یکدیگر. او از تمام اینها دقیقاً از همان اول تا آخرشان با جزئیات نامحدود آگاه است. رویدادهایی که هنوز به عمل در نیامده، بلکه در حالت شکل گرفتن یا طرح شدن و هنوز پنهان هستند، چون رموز داخل رازها، همه اینها بر او آشکار است. هیچ کدام نمی توانند از توجه او بگریزند. بدان که هیچ کاری نیست که تو پنهانی انجام دهی یا فکر انجام آن را بکنی که بر خداوند خبیر پوشیده باشد. همچنین بدان که پنهانی ترین نیازها و آرزوهای تو که هنوز در دعاهایت هم از او نخواسته ای برای او آشکار است و اغلب بدون این که بخواهی به تو داده می شود. حلیم، او در تنبیه گناهکاران بردبار است. او منتظر می شود، به گناهکار وقت می دهد که به تقصیر خود پی ببرد، تقاضای بخشش کند تا او به جای تنبیه کردن گناهکار را ببخشد. او قدرت مطلقه دارد، عادل است، در این حال او نجیب و رحیم است. بیشتر ترجیح می دهد گناهکار را ببخشد تا اینکه از او انتقام بگیرد. این همه آدم در بین ما او را تکذیب می کنند، بر علیه او طغیان می کنند، از او اطاعت نمی کنند، بر او عصیان روا می دارند، با بندگان خوب او یا سایر آفریده های او سوء رفتار دارند و از خوردن مال یتیم ها دل درد می گیرند. فکر نکنید که آنها بدون تنبیه رها می شوند. خداوند علیم می داند، خداوند عادل قضاوت می کند، اما خداوند نجیب حلیم منتظر می ماند، چون ترجیح می دهد که پشیمانی آنها را ببیند، که آنها عوض می شوند، توبه می کنند و ضررهایی را که زده اند جبران می کنند، تا او آنها را ببخشد و به جای هلاک کردنشان آنها را به بندگان خوبی مبدل کند. در این صورت بخشندگی خداوند برای ما یک نفس راحت است. آیا روز یا ساعتی می گذارد که ما در آن گناه نکرده باشیم؟ اگر خداوند در تنبیه کردن خود عجله می فرمود و به ما وقت تشخیص گناهانی را که انجام داده ایم و نتایج آنها را نمی داد تا بخشش او را بطلبیم و به امید رحمت او باشیم، تا به حال در روی زمین یک انسان هم زنده نمی ماند. خداوند آن قلب‌های پاک و خالص را که مانند آینه‌های صاف صفات زیبای الله را باز می‌توانند دوست دارد. انسان نجیب و حلیمی را که آماده طرد کردن و انتقام گرفتن نیست، بلکه منتظر می‌ماند و امیدوار است که واژگونی طرف مقابل او تغییر یابد و او هم حلیم شود. شخصی که در پرتو نور خداوند حلیم قرار می‌گیرد، کسی است که به نعمت شخصیت کامل رسیده است. البته هر نوع صفت کمال مخصوص خداوند است و در اینجا منظور به طور نسبی و در حد کمال رشد انسانی است. او نجابت و بخشش نشان می‌دهد، با وجود اینکه قدرت تنبیه کردن و انتقام گرفتن دارد. او در مقابل حق بازی کلاهبرداران و حماقت فرومایگان بردبار است. در این حال با نجابتش همیشه بر بدجنس ها پیروز می شود. عظیم، او بزرگترین است، در زمین زیر پا و آسمان بالای سر، در حوزه هایی که نه نیروی بینایی ما به آن دسترسی دارد و نه اسهان ما قادر به درک آن هاست. بزرگی مطلق و کمال مطلق از آن اوست. آن بزرگی که ما می شناسیم نسبی است و تمام آن شاهدی است بر بزرگترین بودن او. هیچ بزرگی را نمیتوان با بزرگی او مقایسه کرد. بزرگترین چیزی که ما قادر به شناختن آن هستیم باز هم نیازهایی دارد. چگونه ممکن است بزرگترین مطلق نیازمند باشد؟ خداوند عظیم هیچ نیازی ندارد. او ارضا کننده تمام نیازهاست. ما در بین خودمان بعضی ها را بزرگ میدانیم. بزرگی انسان بستگی دارد به کارها و دستاوردهای او. ما بعضی‌ها را در بین این بزرگان بزرگترین می‌نامیم. آنها که بزرگترین کارها را کردند، کار اینها در مقایسه با بلیون‌ها کارهای خداوند عظیم هیچ است. بزرگترین انسان‌ها خودش یکی از آفریدگان خداوند است. بزرگترین کاری هم که او انجام داده یکی از کارهای خداست. کوچکترین کار خداوند آفرینش یک تیغه علف است با سلول‌های تپنده‌اش که خاک، آب، هوا و نور خورشید را مبدل به زندگی، رنگ و نگهدارنده‌ای برای تمام کارهای دیگر خداوند می‌کند. تمام اینها کارخانه است که رازهایی در آن است که هیچ گیاه‌شناسی نمی‌تواند تصور آنها را بکند. این تیغه علف برای دیدن آن بزرگترین بزرگ شاهدیست آنچنان بزرگ که میتواند از حد فهم ما هم فراتر رود. ما نمیتوانیم حتی راز خلقت آن تیغه علف را دریابیم. باید آن را با چیزهای دیدنی و نادیدنی بیشمار دیگر که با تمام تلسکوپ ها و میکروسکوپ های جهان قابل دسترسی نیستند و در وسیع ترین تصورات ما باز هم ناشناخته میمانند مقایسه کنیم تا بزرگی او را تا حدی بدانیم. ما باید در دقت و بُعد خود در مقابل عظمت او خشوع داشته باشیم و دعا کنیم که از آن بندگانی باشیم که موجب خوشنودی او شویم و از طرف او مورد قبول واقع شویم. تجلی نور نام عظیم خداوند در بنده این است که خداوند او را در بزرگی و قدرت بالاتر از همه قرار می‌دهد و این از قدرت حقی که او می‌بیند سرچشمه می‌گیرد. بزرگی درونی او در ظاهر بیرونیش منعکس می‌شود. غفور، او بخشنده ترین است. یکی از جنبه‌های بخشندگی این است که خطاهای ما را می‌پوشاند و با آنها طوری رفتار می‌کند که گویی هرگز وجود نداشتند. برای بخشندگی خداوند سه معنی وجود دارد: سه صفت الهی جداگانه، غفار، غفیر، غفور. نام غفار خداوند شامل‌ترین نوع بخشایندگی پروردگار است. کسی که خطاهایش از دیگران پنهان باشد از خجالت در مقابل آنها محافظت می شود، اما هنوز می تواند در درون خود از خودش خجل باشد. هر کسی دارای درجه از وجدان است که رنج می برد. خداوند غفار در رحمت بی منتهای خود خطاهای انسان را از خودش هم می پوشاند تا رنجهایش را سبک کند. به این ترتیب که انسان بعد از توبه خالصانه از احساس گناه آزاد می شود. غفیر به معنی کیفیت پنهان ساختن اعمال خجالت آور بندگانش است تا آنها بتوانند با یکدیگر زندگی کنند و به هم اعتماد داشته باشند، هم بستگی داشته باشند، عشق بورزند، به یکدیگر احترام بگذارند. و یعنی اگر خداوند غفیر به رحمت خود خطاهای ما را، عقاید واژگونه ما را، افکار زشت ما را و احساسات تنفرانگیز ما را نمی پوشاند، همه از یکدیگر می گریختند. دیگر نه جامعه‌ای وجود داشت نه حتی خانواده‌ای. سپس خداوند غفور خطاهای ما را در حوزه روح و از فرشتگان همان گونه می پوشاند که در این دنیا از خود و دیگران می پوشاند. فرشتگان چیزهایی ببینند که ما نمی توانیم ببینیم. خداوند خطاهای ما را از آنها پوشانده تا در آخرت خجالت زده نباشیم. از طریق این نام ما می توانیم همان احترام و نزدیکی را از ارواح و فرشتگان که خداوند گناهانمان را از آنها پنهان داشته ببینیم که با بخشش او در میان مردم داشتیم. به خاطر داشته باش، غفار ما را از رنج یادآوری مداوم خطاهایمان باز می دارد. غفیر پوشاننده خطاهای ما از چشمان دیگران است. غفور کسی است که حتی نمیگذارد فرشتگان گناهان ما را بدانند. آیا از چنین خداوند بخشنده‌ای نباید شکرگزار بود؟ آیا نباید به گناهانمان اعتراف کنیم، از آنها با اشک‌های چشم خود توبه کنیم و بخشش او را بطلبیم؟ تجلی نور این نام‌ها و یا صفات زیبای خداوند به صورت بخشنده گناهان و پنهان سازنده خطاها در انسانهای بخشنده و بزرگوار خود را نشان می دهد. در مورد بخشندگی خداوند در قرآن مجید آیات زیادی هست که در اینجا با آیه 119 از سوره 16 نحل اشاره می کنیم. خداوند می فرماید: پروردگارت نسبت به کسانی که به جهالت مرتکب عمل زشتی شدند و بعد از آن توبه کردند و اعمال صالح انجام دادند آمرزنده مهربان است. صدق الله العلی العظیم. شکور، او کسی است که عمل خوب را با پاداش بسیار عظیم‌تر پاداش می‌دهد. شکرگزار بودن یعنی پاسخ خوبی را با خوبی دادن. شکرگزاری یکی از وظایف انسان در برابر خداوند است. او کسی است که ما را آفریده و تمام نعمتهایش را بر ما ارزانی داشته. او به ما آزادی داده که نعمتهای او را ببینیم و شکرگزار باشیم، یا اینکه خودخواهی چشمان ما را ببندد تا حتی وجود او را منکر شویم. کسی که راه شکرگزاری را انتخاب می کند سعادتمند است، و چون آنچه را که خداوند به او می دهد در راه خدا صرف می کند، خداوند شکور شکر او را با پاداش های بی نهایت بالاتر از خوبی های او پاسخ می دهد و این خود راه را برای کارهای خوب بیشتر هموار می سازد. انسان شاکر می داند که تمام آنچه که هست و تمام آنچه که دارد از طرف خداوند است. او هر قسمتی از بدنش را، ذهنش را، زبانش را، دستانش را فقط در آن راهی به کار می برد که برای آن آفریده شده است. او تمام آنچه را که دارد، استعدادهایش را، قدرتش را، پولش را برای خوشنودی خداوند با خلق خدا به کار می برد. خداوند به انسانهای شاکر کمک می کند و به عقل آنها، قدرتهای آنها و ثروت آنها می افزاید. آنها که نعمات خداوند را انکار می کنند و آنها را در اتاقهای دربسته تنها برای خودشان پنهان می سازند، بیچارگانی هستند که تظاهر می کنند چیزی ندارند. بنابراین حتی اگر زیاد هم داشته باشند، درست مانند این است که هیچ چیز ندارند و همیشه بیشتر و بیشتر می خواهند. و چون هرگز آنقدر که می خواهند نمی یابند، با وجود دارایی از فقر درونی رنج می برند. خداوند آنها را با خودخواهی ها و تمه‌های سیری ناپذیرشان تنها می گذارد. تمام نعمت‌هایی که دریافت کردند و بدون استفاده در محلی پنهان ساختند فاسد می‌شود. آنها از ضرری به ضرر دیگر می‌رسند، از یک بیچارگی به بیچارگی بدتر. اگر از این درس‌ها پند نگیرند، ناشکری آنها باعث لعنت ابدیشان خواهد شد. از چنین عاقبتی به خدا پناه می‌بریم. لعنت به معنی دوری از رحمت خداست. تجلی نور این نام یا صفت زیبای خداوند در انسان این است که شخص همه چیز را خوب و زیبا می‌بیند و هیچ چیز جز خوبی نمی‌بیند. وی می‌داند که تمام خوبی‌ها از طرف خداوند می‌آید و از نعمت‌هایی که خداوند به او داده در راه رضای خدا برای خود و دیگران به درستی و دست و دلبازی استفاده می‌کند. او در حالت شکرگزاری دائمی است. خداوند در قرآن مجید آیه 7 از سوره 14 ابراهیم می‌فرماید: پروردگار اعلام کرد که اگر شاکر باشید افزونی به شما عطا خواهم کرد، و اگر کفران کنید مجازات من سخت است.